ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان گرامی مجله شامگاهی رادیو فردا. سه‌شنبه 21 شهریور ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2017 میلادی است. شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. و در صف نخست این همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر. از او بشنوید.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، وزیران دفاع و خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ طرح سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مورد ایران را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دادند. شماری از مقامات آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که هدف از این طرح افزایش فشار بر تهران برای پایان دادن به برنامه‌های موشک‌های بالستیک و پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه نظامی و مقابله با آزار و اذیت قایق‌های سپاه پاسداران در نزدیکی ناوهای آمریکایی است. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است تقریبا تمامی راهبردهایی که به آقای ترامپ ارائه شده با هدف باقی ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای ولی افزایش فشارها در مسائل دیگر است. به گزارش رویترز ممکن است تا پایان ماه سپتامبر ماه میلادی جاری در مورد این طرح تصمیم گیری شود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از تایید حکم 2 حبس برای فردی به اتهام همکاری با دولت آمریکا خبر داد. جعفری دولت آبادی روز دوشنبه هویت اختصاری این فرد را علیرضا الف اعلام کرد و با متخاصم خواندن دولت آمریکا گفت دادگاه تجدید نظر حکم 2 حبس برای این فرد را تایید کرده است. قبلا دادستان تهران در مهر ماه سال 95 از محکومیت 3 نفر با تابعیت دوگانه از جمله علیرضا امیدوار به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا خبر داده و گفته بود هر یک از این 3 نفر به 10 حبس محکوم شدند. اسامی 2 نفر دیگر فرهاد عبدالصالح و کامران قادری اعلام شده بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه آن سان سو چی برنده جایزه صلح نوبل را به دلیل آنچه بی‌عملی در قبال وضعیت مسلمانان در میانمار نامید زنی بی‌رحم خواند و خواستار اعمال فشار سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی به دولت میانمار شد. اشاره وی به درگیری میان دولت میانمار با مسلمانان روهینگیایی است که تاکنون منجر به آوارگی بیش از 300 هزار تن از روهینگیایی‌ها و فرار آنها به سوی بنگلادش شده است. آن سان سو چی که برای او سمتی به عنوان مشاور دولت معادل نخست وزیری تعیین شده اخبار مربوط به کشتار روهینگیایی ها را جعلی خوانده است. زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این گزارش آمده که ایران همچنان به شدت آزادی عقیده و بیان را محدود می‌کند. آقای رد حسین گفته است که دفتر او گزارش‌های متعددی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی که دستگیر و بازداشت شده‌اند دریافت کرده است. این گزارش میگوید بدرفتاری با زندانیان گسترده است و علاوه بر این قوه قضایی همچنان مردم را به مجازات های بیرحمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز از جمله قطع عضو محکوم میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به آمریکای جنوبی سفر کرده روز دوشنبه در مراسم یادبود کشته شدگان 2 انفجار دهه 90 علیه سفارت اسرائیل و کانون یهودیان آرژانتین ایران را طراح هر دو حمله و متجاوزی سیستماتیک نامید و گفت تهران هنوز اصلی ترین حامی ترور در جهان است و همه کشورها موظفند به گفته او با تروریسم ایران مبارزه کنند. در سال 1992 در سفارت اسرائیل 29 تن از جمله شماری از دیپلمات‌های اسرائیلی کشته شدند. 2 سال بعد انفجار در کانون یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا 85 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. پلیس بین الملل بر اساس تحقیقات و درخواست دادگستری آرژانتین برای شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی به اتهام دخالت در آن بمبگذاری حکم جلب صادر کرده است. ایران این اتهامات را رد می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ارائه طرح سیاست‌های سختگیرانه‌تر در مورد ایران به رئیس جمهوری آمریکا.
به نظر من جمهوری اسلامی خودش رو برای بدترین سناریو آماده کرده. در چنان شرایطی روابط ایران و روسیه به شدت به هم نزدیک خواهد شد، به ویژه در بعد سیاسی امنیتی.
از پاییز گذشته تا کنون حدود 500,000 نفر به دلیل خشونت‌های فرقه‌ای در میانمار آواره شدند، چیزی که واکنش کشورهای دیگر را برانگیخته است.
کشورهایی که از این موضوع ناراحتن تنها یا دست جمعی خودشون تحریم‌های علیه برمه اعمال بکنن. اونا نمیتونن افرادی رو که مسئول هستن محاکمه و زندانی بکنن، ولی میتونن خود کشور میانمار رو مورد تحریم قرار بدن.
معاون جدید سیاسی وزیر کشور انتخاب شد و وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد که حضور ایران و حزب الله در سوریه قانونی است. و مجله هفتگی جامعه همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دولت آمریکا با وجود آنکه همچنان معتقد است ایران به روح توافق بین المللی اتمی پایبند نبوده، اما همچنان از رد کامل آن نیز سر باز می‌زند. با این حال مشاوران رئیس جمهوری آمریکا به دنبال راه‌هایی برای محدود کردن اقدامات ایران در حمایت‌های نظامی‌اش از شبه نظامیان کشورهای آشوب زده منطقه و همینطور برنامه‌های موشکی این کشور هستند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از شماری از مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده می‌گوید وزیران دفاع و خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا طرحی را ارائه کرده‌اند که هدف از آن مقابله با نیروها و شبه نظامیان مورد حمایت ایران و برنامه موشکی این کشور است. بنابر گزارش رویترز در 20 شهریور ماه این طرح روز جمعه گذشته در جلسه شورای امنیت ملی از طرف رکس تیلرسون، جیمز ماتیس و اچ آر مکمستر وزیران خارجه، دفاع و مشاور امنیت ملی و دیگر مقام‌ها به دونالد ترامپ ارائه شده است. در این حال یکی از مقام‌های طرف گفتگو با خبرگزاری رویترز میگوید تقریباً تمام راهبردهایی که به رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه شده با هدف باقی ماندن آن کشور در توافق اتمی، ولی افزایش فشارها در مسائل دیگر است. مقام‌های طرف گفتگو با رویترز هدف از طرح تازه که ممکن است تا پایان ماه سپتامبر اوایل مهر ماه در مورد آن تصمیم گیری شود را افزایش فشارها بر تهران برای پایان دادن به برنامه موشک‌های بالیستیک و نیز پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه نظامی عنوان کرده‌اند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی پایتخت فنلاند در مورد واکنش احتمالی ایران به این سختگیری‌های بیشتر معتقد است.
از نظر من جمهوری اسلامی خودش رو برای بدترین سناریو آماده کرده و در چنان شرایطی روابط ایران و روسیه به شدت به هم نزدیک خواهد شد، به ویژه در بعد سیاسی امنیتی، برای اینکه بتوانه در مقابل فشارهای ایالات متحده خودش رو مسئول نگه داره. علاوه بر این استراتژی کلان نزدیک شدن به روسیه، فاکتور دیگه‌ای که جمهوری اسلامی استفاده ازش خواهد از بهره بردن از توانمندی‌های شیعیان منطقه هستش، به این معنی که ما شاهد قطبمندی شیعه سنی منطقه همین در حال حاضر هستیم و این به مراتب تشدید پیدا خواهد کرد تا مثلا منطقه شیعه نشین عربستان دچار آشوب‌های بیشتری بشه، تا بدین وسیله فشار از جمهوری اسلامی در یمن کاسته بشه. این هم میتونه دومین روش مقابله با این طرح باشه.
طرح ارائه شده به مقام‌های آمریکایی در این حال برخی دیگر از اقدامات از جمله در پیوند با خرابکاری‌های سایبری و برخی دیگر فعالیت‌ها از جمله و بالقوه در ارتباط با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در بر می‌گیرد. تهران همواره تاکید کرده است که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. مقام‌های ایران در این حال می‌گویند برنامه موشکی آنها جنبه دفاعی دارد و برخلاف توافق اتمی صورت گرفته میان تهران و شش قدرت جهانی نیست. اما ایالات متحده این فعالیت‌ها را از جمله فعالیت‌هایی می‌داند که روح توافق اتمی و برنامه جامعه اقدام مشترک را نادیده می‌گیرد. رویترز می‌گوید در طرح تازه اقدام‌های سختگیرانه‌تری از طرف آمریکا برای جلوگیری از ارسال جنگ افزار به گروه‌هایی مانند شبه نظامیان حوثی در یمن و گروه‌های فلسطینی در غزه و یا صحرای سینا در نظر گرفته شده است. مقام‌های ایرانی ارسال سلاح به یمن یا دیگر کشورها مانند سومالی را رد کرده و آن را معمولاً سناریو پردازی توصیف می‌کنند. خبرگزاری رویترز در بخشی از گزارش اختصاصی خود به نقل از مقام‌های ایالات متحده می‌گوید یکی دیگر از اقدامات سختگیرانه علیه ایران که در طرح تازه ارائه شده مربوط به ایجاد مزاحمت برای ناوهای آمریکایی توسط قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس می‌شود. بین قایق‌های سپاه و ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس بارها رویارویی‌هایی شکل گرفته که واشنگتن می‌گوید ناشی از رفتار غیر حرفه‌ای و خطرناک طرف ایرانی است. ایران می‌گوید نزدیک شدن قایق‌ها در آب‌های ساحلی این کشور و با هدف اخطار دادن صورت می‌گیرد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در پاسخ به این سوال رادیو فردا که تا چه حد مزاحمت‌ها علیه ناوهای آمریکایی ممکن است به از دست رفتن کنترل و رویارویی نظامی منجر شود، می‌گوید
خطر همیشه وجود داره به خاطر محاسبات غلط. با توجه به اینکه بیشتر این اتفاقات در تنگه هرمز و آبهای اطراف اون اتفاق میفته که یک آبراه بین المللی است، ناوهای آمریکایی و فرماندهان اون ناو در واقع وقت زیادی و محل زیادی برای مانور ندارند. بایستی بلا فاصله تصمیم بگیرن. وقتی که یک قایقی با سرعت به سوی این ناوها نزدیک میشه و هیچ گونه تماسی هم برقرار نمیکنه، یعنی مدارهای مخابراتی بین المللی که معمولا ناوها و یکانهای شناور از هر ملیتی باشن با هم دیگه صحبت میکنن، این میتونه منجر بشه به محاسبات غلط و محاسبات غلط میتونه باعث درگیری بشه. کما اینکه در گذشته دیدیم چند بار مراحل مختلف این تماس را آمریکایی‌ها تیر کردن، در نهایت تیر اقدار شلیک کردن و اگر یک مرحله بالا بره منجر میشه به درگیری که میتونه فاجعه بار باشه و تسری پیدا بکنه به جاهای دیگه در خلیج فارس.
رویترز میگوید طرح ارائه شده افزایش اقدامات نظامی ایالات متحده در عراق و سوریه را در بر نمیگیرد. مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بر این عقیده هستند که اقدامات نظامی علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه یا عراق ممکن است نبرد ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی را با پیچیدگی روبرو کند، نبردی که اولویت اصلی سیاست‌های آمریکاست. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که برای مشاوران و طراحان سیاسی دولت ترامپ، مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با برنامه جامعه اقدام مشترک وضعیتی دشوار را به وجود آورده است. به گفته شماری از مقام‌های آمریکایی، بیشتر مشاوران امنیت ملی خواستار آن هستند که ایالات متحده در برجام باقی بماند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و همچنان با مسئله برجام ادامه بدیم. در روزهای آینده با فرا رسیدن ضرب العجل 120 روزه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید تعلیق تحریم‌های برجامی ایران را تمدید کند و سوی با پایان فرصت 90 روزه‌اش در ماه آینده باید درباره اجرای تعهدات از سوی ایران به کنگره گزارشی بدهد. در همین حال، در حالی یوکیو آمانو همچنان جنبه فنی پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کرده که موضوع دسترسی به تأسیسات ایران چه هسته‌ای و چه غیر هسته‌ای همچنان از بحث‌های داغ پیرامون برجام است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
حدود یک ماه باقی مانده تا مشخص شود که دولت آمریکا در پایان دوره 90 روزه که باید به کنگره آن کشور درباره تایید برجام گزارش دهد چه خواهد کرد. در روزهای نزدیک به این ضرب العجل، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و کسی که تایید جنبه فنی برجام بر عهده او کارشناسانش است، بار دیگر اعلام کرد که ایران به تعهدات خود بر مبنای برجام پایبند بوده است. آقای آمانو روز دوشنبه در مقر آژانس و در آغاز جلسه شورای حکام این نهاد با تاکید بر پایبندی ایران گفت:
We will continue to implement the additional protocol in Iran.
ما به اجرای پروتکل الحاقی در ایران ادامه خواهیم داد و از جمله همانند سایر کشورها با پروتکل الحاقی دسترسی‌های مکمل به تأسیسات و سایر اماکن را خواهیم داشت.
ایران هنوز پروتکل الحاقی را در مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده و این اقدام یکی از تعهدات ایران بر مبنای برجام است. با این وجود تهران به صورت داوطلبانه با اجرای برجام کار اجرای این پروتکل را نیز آغاز کرد. یکی از مهمترین ابزاری که این پروتکل در اختیار بازرسان آژانس قرار می‌دهد همان دسترسی‌های مکمل است که یوکی آمانو از آن سخن گفته بود. بازرسی‌های سرزده‌ای که هم تأسیسات اتمی و هم اماکن دیگر را که آژانس لزوم بازدید از آن را ضروری می‌بیند انجام می‌شود. آنطور که خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت، در یک سال اولیه اجرای برجام آژانس بیش از 400 بازدید انجام داده و 25 بازدید سرزده نیز داشته است. این آمار با واکنش موافقان توافق اتمی روبرو شد و از جمله سامانتا پاور سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد که حال جانشینش نیکی هیلی از احتمال تایید نشدن اقدامات ایران در ماه آینده میگوید، در حساب توییتر خود نوشت که نظام بازرسی از برنامه اتمی ایران دقیق ترین در نوع خود است و به نظر او سخت میتوان تصور کرد که چرا ترک برجام به جنگ منجر نشود. این رویکرد بسیاری از مقامهای دولت پیشین آمریکا به توافق اتمی است، اما منتقدان سرسختی نیز در خود واشنگتن هستند. منتقدانی که میگویند تنها تکرار این که نظام بازرسی از تأسیسات ایران بسیار دقیق است کافی نیست و از جمله به موضوع دسترسی به تأسیسات نظامی ایران اشاره میکنند و پرونده تأسیسات پارچین را یادآور میشوند. رویکردی که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در اظهارات اخیرش چه در وین و چه در واشنگتن بر آن تاکید کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در ایران نیز واکنش هایی دارد. از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل روز سه‌شنبه گفت در قرارهای گذشته با آژانس به هیچ عنوان دسترسی به سایت های نظامی مطرح نبوده و اگر چنین بود به گفته آقای ولایتی ایران توافق نمی کرد. او این موضوع را اختراع آقای آمانو خواند. علی اکبر ولایتی در حالی از دسترسی به اماکن نظامی سخن گفته که یوکی آمانو در سخنرانی روز دوشنبه خود سعی کرده بود با احتیاط به این موضوع بپردازد و از کلمه نظامی استفاده نکند. آقای آمانو پیشتر دو سال پیش یک بار از تأسیسات پارچین که از جمله تأسیسات نظامی ایران است برای بستن پرونده جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران یا همان PMD بازدید کرد، اما در پی توافق بین ایران و آژانس نمونه برداری از این تأسیسات توسط متخصصان ایرانی انجام شد.
هانا کاویانی گزارش میداد. عزیزان شنونده، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارین.
بیانات آقای محمد باقر نوبخت و سایر دستن در کاران وزارت خارجه که نظام حاکم ایران با هیچ اجازه هیچ گونه بازرسی از تأسیسات نظامی ایران رو نمیده، نهایت آرزوی امریکایی‌ها هست. دو ماه دیگه که بایستی توافق تداوم برجام رو تمدید کنن، با راحتی و بدون واهمه پرزیدنت ترامپ از برجام خارج میشن و بعد خدا آخر عاقبت دیکتاتور ایران رو با مردم گرسنه مردم ایران به خیر کنه.
من از طریق رادیو فردا فقط میخواستم به این سران حکومت هم ایران و هم آمریکا بگم مردم ایران دیگه فهمیدن بازیای شما رو. صحبتایی که آقایون رأس قدرت در آمریکا میگن همچین به نظر نمیاد که خوششون بیاد این رژیم عوض بشه، رژیم دیگه بیاد. چون این رژیم یه رژیم لوسرخرمنه، برای شما ضرری نداشته ولی برای مردم ایران خیلی، برای که مردم اینو فهمیدن. این رژیم به درد ایران نمیخوره ولی زیاد هم ضرر نداره برای کشور غربی.
منشأ تمام اختلاس ها تحریم هاست. اگر کشور ما 40 سال تحریم نبود یک یار از ما اختلاس نمی شد. نمونش بابت زنجانی.
امیدوارم که تحریم های اخیر سازمان ملل بر علیه دیکتاتور کره شمالی برادران قاچاقچی خودمون رو وسوسه نکنه که از راه دور زدن تحریم ها به این کشور قحطی زده صادرات و واردات کنن، که البته این کار رو به حساب دولت و مردم ایران می نویسن و پای مردم ایران رو بی جهت به این ماجرای خطرناک باز می کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
ساعت 19:20 دقیقه است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که بر اساس اعلام سازمان ملل متحد از پاییز گذشته تا کنون حدود 500,000 نفر از خشونت‌های فرقه‌ای در میانمار آسیب دیده یا از خانه و کاشانه خود آواره شدند. اقلیت مسلمان روهینگیا قربانیان اصلی این خشونت‌های فرقه‌ای هستند. با اینکه دولت و ارتش میانمار زیر ضرب انتقادها و واکنش‌ها به این حوادث و اتفاقات هستند، اما این خشونت‌ها همچنان کم و بیش ادامه دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این خشونت‌ها را نسل کشی نامیده و شماری دیگر از رهبران جهان از پاکسازی قومی برای توصیف این اتفاقات بهره گرفتند. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید بر اساس تخمین‌های این دفتر در حدود 20 روز گذشته حدود 375,000 تن از غرب میانمار به کشور بنگلادش گریختند. اقلیت مسلمان روهینگیا نخستین بار نیست که قربانی خشونت‌های فرقه‌ای در میانمار هستند، اما این بار حجم خشونت‌ها قابل مقایسه با قبل نیست. بهانه ارتش میانمار مبارزه با گروهی است که چندی است تحت عنوان ارتش آزادی بخش روهینگیا یا حرکت الیقین اسلحه به دست گرفته است. شورشیانی که گفته می شود نه شمار قابل توجهی هستند و نه سلاح پیشرفته‌ای در اختیار دارند. تا کنون در این درگیری ها بیش از 1,000 تن از زن و مرد و کودک تا پیر و سالخورده قربانی شدند. این خشونت ها سبب شده تا شماری از رهبران کشورهای مسلمان با محکوم کردن وقایع میانمار خواستار پایان دادن به این به گفته آنها پاکسازی قومی یا نسل کشی شوند. روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری جلسه درس خود از کشورهای اسلامی خواست تا در این باره اقدامی عملی کنند.
راه چاره این است که دولت های مسلمان عملا وارد بشن. نمیگیم لشکر کشی کنن به اونجا، اما فشار سیاسی بیارن، فشار اقتصادی بیارن. ده ها کشور مسلمان و دولت مسلمان هستن، ممکنه بعضی از اینها ارتباطات تجاری داشته باشن، ارتباطات اقتصادی داشته باشن، از اون طریق فشار بیارن به اون دولت، تذکر بدن، تکرار بکنن، در مجامع جهانی علیه اونها فریاد بکشن. این کارها رو باید بکنن.
توصیه به تحریم یا اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی به دولت میانمار همان راهی است که سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد نیز فکر می‌کند پیش پای کشورهای اسلامی است.
کشورهایی که از این موضوع ناراحتن یا تنها یا دست جمعی خودشون تحریم‌های علیه برمه اعمال بکنن. اونا نمیتونن افرادی رو که مسئول هستن محاکمه و زندانی بکنن، ولی میتونن خود کشور میانمار رو مورد تحریم قرار بدن.
هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به کشور قزاقستان که رهبران شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی در آنجا گرد هم آمده بودند چنین سخنانی گفت.
در برابر این حادثه بسیار تأسف برانگیز و هشدار دهنده و تکان دهنده، دنیای اسلام نمیتونه بی‌تفاوت باشه. هم نسبت به دولت میانمار باید، ارتش میانمار باید فشارهای لازم وارد شه. متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه کوتاهی کردن، کمکاری کردن، کم تحرکی نشون دادن، و هم همسایگان میانمار مثل بنگلادش، چین، اونها باید یاری کنن و کمک کنن.
اما سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد اقدام مشترک در این سازمان را بعید می‌داند.
سازمان همکاری های اسلامی سازمانی است که شاید بیشتر از همه باید به این مسئله عکس العمل نشون بده. متاسفانه تاریخ عملکرد این سازمان این است که این سازمان هیچ اقدامی معمولا در این شرایط نکرده به خاطر اختلافات داخلیشون. من خیلی بعید میبینم که این سازمان به خودی خودش به صورت دست جمعی اقدامی بکنه، ولی اگر از نظر سیاسی معجزه بشه و بخوان اقدامی بکنن، به نظر من در حد تحریم احتمالا خواهد بود، یه تحریم دست جمعی علیه میانمار که عضو این سازمانه و بیش از اون نخواهد بود.
برخی از مقام‌های سیاسی در ایران و شماری از مراجع تقلید شیعه در سخنانی طی روزهای گذشته از آنچه سکوت مجامع بین‌المللی در خصوص وقایع میانمار توصیف کرده اند گلایه داشتند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از جمله این مراجع در قم بود.
وقت دنیا ببینید چقدر متفاوت، کشورهای اسلامی نماد ایجاد بزنن این جمعیت به اصطلاح کنفرانس اسلامی شخص کشور اسلامی.
از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد میپرسم اصولا در چنین مواقعی و در چنین شرایطی از نظر حقوق بین الملل چه تمهیداتی اندیشیده شده و چه میتوان کرد؟
اگر اون کشوری که این اتفاق درش میفته یا اون کسانی که مسئول این جرم هستن تابع کشوری باشن که به اساسنامه دیوان عالی کیفری بین‌المللی پیوسته باشه، این دیوان صلاحیت رسیدگی به این جرم رو داره و میتونه محکوم بکنه همطور که در موارد قبلی هم کرده. متاسفانه میانمار جز این کشورها نیست، یعنی کشوری نیست که به این اساسنامه پیوسته باشه. بنابراین این امکان برای دیوان که به صورت مستقیم خودش عمل کنه نیست. یه امکان دیگه این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع رو انقدر جدی ببینه که بتونه محول کنه، صلاحیت بده به این دادگاه کیفری در لاهه، موضوع رو به اونجا محول کنه و به دادستان اجازه بده که رسیدگی بکنه. در این مورد باید ببینیم. فردا ظاهرا قرار شورای امنیت یه جلسه ای داشته باشه و به این مسئله رسیدگی بکنه. با توجه به ابعاد جرایمی که اتفاق افتاده بعید نیست که در این مورد هم شورای امنیت یا فردا یا در روزهای آینده اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه این صلاحیت رو به دادگاه بده و بنابراین مجرمین در اونجا مورد تعقیب قرار بگیرن.
روز سه‌شنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به دولت میانمار یک هفته فرصت داد تا به بحران مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین رسیدگی شود.
گزارش همکارم آرش حسنیار رو میشنیدید و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون. شما شنوندگان ما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه بسیاری از کارشناسان در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، در عرصه‌های همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر. اما از همه مهمتر شما نظرتون در مورد مسائل مختلف چه است؟
جناب رهبر معظم انقلاب، قدم رنجه بفرمایید. در جنوب کشور خودمون در سیستان و بلوچستان مناطق محروم رو ببینید، به چشم خود ببینید که هموطنان شریف سنی ما در چه وضعی زندگی میکنن. برای اونا اشک تمساح بریزید و سینه سپر کنید. ضمن این که جنایاتی که در میانمار صورت میگیره کاملا محکومه است، ولی شما آنچه که به خانه واجب است به مسجد حرام است. چرا صداتون در نیومد موقعی که پوتین در چچن قتل عام کرد و شهر گروزنی رو با خاک یکسان کرد؟ نه به مدت یه ماه دو ماه دو سال، به مدت چند سال این کار کرد. چرا صداتون در نیومد؟
به راستی دولت میانمار که با مسلمانان اینطور رفتار میکنه روی همه جنایتکاران جنگی را سپید کرده. آقا چیکاری بدبختی بیچاره ها دارید افتادید به جونشون دارید میکشید؟ رهبر این کشور پیش خودت اصلا بیندیش بیدید چیکار داری میکنیم؟ اگه از ایتلر چیکار کرد که شما نمیکنیم؟
جمهوری اسلامی به سازمان ملل در مورد وضع اسفبار مسلمانان میانمار شکایت برده و امامان نماز جمعه هم در ایران صدای وامصیبت‌ها سر دادند. اما از کمک مالی و دارویی و غیره خبری تا به حال داده نشده. خب باید پرسید آن اعتراض هایی که در مورد مردم غزه و لبنان و یمن و سوریه شده و میلیاردها پول مردم تا به حال به اونها هدیه داده شده کجا و اعتراض صرف چند تا آخوند حکومتی جمهوری اسلامی در این مورد کجا؟
آقای خامنه ای، شما لطفاً نمیخواد از کشورهای دیگه کمک بگیرین برای کشورهای دیگه که فقر رو یا بدبختی رو یا جنگ و یا چیزهای دیگر رو ریشه‌کن کنین. شما یه فکری به حال ایران بکنین. فقر، بدبختی، فحشا، تصادفات، مریضی ها، پشت همه چیز در چیز منفی ما اخباره رو که گوش میکنیم ایران اوله. تو تصادفات، تو فحشا، تو هر چیزی، تو بیماری ها، شکنجه ها، اعدام ها. شما یه کمک از دنیا، از تمام کشورهای کمکی بخواید که ایرانو از این فلاکت و بدبختی نجات بده که هر روز روز دقیقه به دقیقه بیشتر و بیشتر میشه. آقای خامنه ای، مردم همه چیزو متوجه میشن، میفهمن که شما چه بلایی دارین به روز این ملت میارین.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12 است. عزیزان، اسماعیل جبارزاده به سمت معاون سیاسی وزارت کشور ایران منصوب شد. مسابقات والیبال جام قهرمانی قاره ها از امروز در ژاپن آغاز خواهد شد و همچنین برنامه هفتگی جام. همه اینها در راه است. اما پیش از اون سرخط مهمترین خبرها. سقوط اتوبوس به دره در جاجرود 11 کشته و 26 مصدوم بر جای گذارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را تصویب کرد. ترکیه روز سه‌شنبه قرارداد خرید سامانه ضد موشکی S-400 را با روسیه امضا کرد. بنیامین نتانیاهو در مراسم یادبود آمیا در آرژانتین ایران را اصلی ترین حامی تروریسم در جهان دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران دفاع و خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ طرح سیاست‌های سختگیرانه تری در مورد ایران را به آقای ترامپ ارائه دادند. و بالاخره آن که هدف از این طرح افزایش فشار بر ایران برای پایان دادن به برنامه موشک‌های بالستیک و پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه نظامی ذکر شده است. اسماعیل جبارزاده به سمت معاون سیاسی وزارت کشور ایران منصوب شد. او جایگزین علی اصغر احمدی شده است. معاونت سیاسی وزارت کشور در ایران از جمله کلیدی ترین بخش ها در ساختار نظام اداری سیاسی جمهوری اسلامی است. برگزاری انتخابات و نظارت بر استانداری ها و فرمانداری ها زیر نظر این معاونت صورت می گیرد و هنگام انتخابات در کشور شخص معاون سیاسی ریاست ستاد انتخابات را نیز به عهده دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان ارزیابی او را درباره تغییر معاونت سیاسی وزارت کشور جویا شده است. بشنویم از او.
در 4 سال گذشته معاونت سیاسی وزارت کشور 4 بار بین لایه اصلاح طلب و لایه اصولگرای دولت آقای روحانی دست به دست شده. سال 92 سید کاظم میرولد آمد که نزدیک آقای رحمانی فضلی و اصولگرا بود. آذر 93 فشارهای اصلاح طلبان مؤثر واقع شد. آقای محمد حسین مقیمی آمد که حامی سرسخت میرحسین موسوی بود. حدود 2 سال بعدش دوباره اصولگرایان وزارت کشور را عقب راندند. علی اصغر احمدی معاون پیشین که او دوباره باز نزدیک به رحمانی فضلی بود و حالا شهریور 96 آقای جبارزاده آمده که رسماً وابسته و نزدیک به اصلاح طلبان هست. آقای جبارزاده خاستگاه سپاه پاسداران، اما تبار سیاسیش بدون تردید نزدیک به جریان محمد خاتمی است. در مجلس 6 و 7 عضو فراکسیون اصلاح طلبان بوده. از تبریز با شعار اصلاحات و حمایت از خاتمی رأی آورد. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است. در 4 سال گذشته هم استاندار آذربایجان شرقی بوده که عملکرد نسبتاً معقولی داشته. بیشتر نزدیک به جریان اسحاق جهانگیری است تا مثلا جریان حزب اعتدال توسعه یا آقای نوبخت. با این وصف تا حدی خلأ حضور یک اصولگرا در رأس وزارت کشور جبران میشه و اصلاح طلبان میتونن امید بیشتری به اجرای وعده های آقای روحانی داشته باشند.
آقای مهدوی آزاد، اهمیت معاونت سیاسی در ساختار نظام اداری جمهوری اسلامی چه است؟
وزارت کشور اساسا موتور محرکه توسعه سیاسی در کشور هست. بخش بزرگی از شعارهای آقای روحانی مخصوصا در حوزه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی احزاب، تشکل‌ها در اختیار وزارت کشور هست. این وسط معاونت سیاسی کاکل وزارت کشوره، به دلیل نقش معاون سیاسی در انتخاب تمام فرمانداران و حتی بخشداران معروف است که روح معاون سیاسی عملا در فضای اداری کشور دمیده میشه. این تغییر یک تغییر استراتژیک در فضای سیاسی کشور محسوب میشه. با این وصف ما میتونیم بگیم شاهد چرخش وزارت کشور از نهادی تحت سلطه اصولگرایان به نهادی احتمالاً تحت هدایت و مدیریت اصلاح طلبان خواهیم بود.
آقای مهدوی آزاد، در هفته‌های گذشته بارها صحبت از تغییر برخی فرمانداران و استانداران کشور مطرح شد. چقدر میتونه تغییر معاونت سیاسی ربط داشته باشه با تغییر این استانداران و بخشداران در سراسر کشور؟
آقای رحمانی فضلی با انتقادات بسیار شدید نمایندگان منتقد از اصولگرایانی مثل علی مطهری تا اصلاح طلبان و جریان‌های مدنی مواجه بود. حرف مشترک اغلب اونها این بود که هنوز 50% بخشداران و فرمانداران کشور متعلق به جریان آقای احمد نژاد هستند، آقای رحمانی فضلی اونها رو تغییر نداده، و دوم اینکه در مسیر اجرای سیاست‌های دولت آقای روحانی در مقابل جریان اصولگرا ایستادگی نمی‌کنه، مثلا در ماجرای کنسرت‌ها مقابل آقای علم‌الهدی هزینه نمیده، در ماجرای مینو خالقی مقابل شورای نگهبان نایستاد. با این وضع بخش بزرگی از فرمانداران و بخشداران برابر خواست نیروهای مدنی و بال چپ دولت آقای روحانی با این تغییر در معرض تغییر تحول قرار خواهند گرفت.
آقای مهدوی آزاد، آیا به نظر شما کنارگیری علی اصغر احمدی از معاونت سیاسی وزارت کشور میتونه ارتباطی هم داشته باشه با انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران که برگزار شد؟
وزارت کشور بعد از ماجرای انتخابات البته مورد انتقاداتی واقع شد عمدتاً از طرف جناح اصولگرا. با این حال نظرات بعدی شورای نگهبان نشون داد که انتقادات اصولگرایان خیلی وارد نیست، ضمن اینکه آقای احمدی به قوه خودش نزدیک به آقای رحمانی فضلی بود، یک چهره نسبتاً اصولگرا شناخته میشد. من تصور میکنم ربط روشنی به انتخابات نداره. ربطی که میتونیم بشناسیم این هست که آقای رحمانی فضلی بنابر اخبار متواتر تحمیلی آیت الله خامنه ای بوده، فشارهای رأس هرم قدرت منجر به ابقای او شده، و این انتصاب یعنی حضور آقای جبارزاده میتونه متعادل کننده این فشار باشه، میتونه نوعی بالانس ایجاد کنه، آنچنان که اگر رأس وزارت کشور رو دولت میده به اصولگرایان، بدنه رو به نوعی در بین حامیان خودش در بخش اصلاح طلبان توزیع میکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
وزیر راه و شهرسازی ایران عباس آخوندی در مراسم معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در مشهد از افزایش وسعت و جمعیت این شهر انتقاد کرده و آن را رشد بادبادکی یا با پوزش رشد بادکنکی نامیده است. از سوی دیگر به گزارش روزنامه شرق، یک مقام شهرسازی گفته است که آستان قدس رضوی مالک 34% از اراضی شهر مشهد است. شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره.
به گزارش روزنامه شرق، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران گفته است که زمان تصویب طرح جامع شهر مشهد در سال 74 قرار بر این شد که وسعت این شهر در 22,000 هکتار و جمعیت آن در 1,800,000 نفر کنترل شود. اما این در حالی است که به گفته او امروز وسعت این شهر به 31,000 هکتار و جمعیت آن به 3,000,000 نفر افزایش یافته است. به گفته آقای آخوندی از سال 74 تا کنون وسعت شهر مشهد 9,000 هکتار افزایش یافته است که بیش از 4,000 هکتار آن در منطقه حاشیه نشین و بیش از 4,000 هکتار دیگر در منطقه بافت فرسوده بوده است. آنطور که او اعلام کرده است، 36% جمعیت شهری استان خراسان رضوی و 19 میلیون از جمعیت کل کشور از نظر مسکن در وضع نابهنجار زندگی می کنند. روزنامه شرق در همین رابطه با لیلا نوروزی، مدیر طرح جامع مسکن مشهد گفتگو داشته که او این شهر را دارای رتبه نخست حاشیه نشینی در ایران معرفی کرده است. به گفته خانم نوروزی، ارقام متفاوتی از 600 هزار تا 1 میلیون نفر حاشیه نشین برای مشهد مطرح شده است. او با رد نقش مستقیم آستان قدس در توسعه بیرویه مشهد به روزنامه شرق گفته است که آستان قدس خود یک بزرگ مالک در مشهد به شمار می رود و بیش از 43% وسعت شهر در مالکیت آستان است. به گفته او، البته نه به این مفهوم که همه را در ید اختیار دارد، اما بخشی از این اراضی در ید اوست و در بخشی مستأجر دارد. آستان قدس رضوی از جمله نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و تولیت آن را ابراهیم رئیسی بر عهده دارد. این نهاد بزرگترین مجموعه موقوفی در ایران است و یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران به شمار می‌رود. همچنین آستان قدس رضوی از هنگام پیروزی انقلاب 57 تا کنون هیچ مالیاتی به دولت پرداخت نکرده است. آنگونه که لیلا نوروزی، مدیر طرح جامعه مسکن گفته است، آستان قدس قطعاً در شکل و شمایل توسعه نقش دارد. از سوی نهادهای برنامه ریز توسعه هم در برنامه ریزی ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در گسترش حاشیه نشینی نقش دارند. دی ماه سال 95 تازه ترین آمار حاشیه نشینان از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور 12 تا 13 میلیون نفر اعلام شد و این مقام مسئول نسبت به گسترش پدیده حاشیه نشینی در ایران هشدار داد. در اسفند ماه سال 93 علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که حاشیه نشینی در ایران رشدی 17 برابر داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایرانی سال 95 در صحن علنی مجلس گفت که رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با حضور او گفته که ایران در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها 20 سال عقب است.
اینجا رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرده که حضور ایران و حزب الله در سوریه قانونی است. همزمان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مسکو به تل آویو گفته که اجازه نخواهد داد ایران یا حزب الله از خاک سوریه اسرائیل را تهدید کنند. آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه میگوید برخلاف آمریکا و همپیمانانش، حضور روسیه، ایران و حزب الله در سوریه قانونی است. سرگی لاوروف در سفر به اردن تشریح کرد.
روسیه در کنار ایران و حزب الله به دعوت دولت قانونی سوریه در این کشور حضور دارد. و در این چارچوب ما با ارتش سوریه در مقابله با تروریسم و ایجاد شرایط پایان جنگ داخلی، رسیدگی به مسائل بشردوستانه و تسریع روند سیاسی حل این بحران همکاری می‌کنیم.
بخش عمده از مذاکرات وزیر خارجه روسیه در اردن به سوریه به ویژه شرایط منطقه امن در جنوب این کشور اختصاص یافت. روسیه اردبهشت ماه گذشته در چارچوب مذاکرات آستانه با ترکیه و ایران طرح ایجاد مناطق امن در سوریه را مطرح کرد. اما نخستین منطقه امن در جنوب سوریه نتیجه مذاکرات پشت پرده روسیه با آمریکا در اردن بود و دوشنبه وزیر خارجه روسیه اعلام کرد ادامه عملکرد این منطقه در همین چارچوب سه جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده، اما منابع آگاه دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند نقشه این منطقه امن ترسیم و توافق با مسکو حاصل شده که نیروهای تحت حمایت ایران 40 کیلومتر از مرز اسرائیل و اردن فاصله خواهند گرفت. گزارش ها هاکیست اردن از حضور ایران در سوریه ناخشنود است و اسرائیل نیز بارها صراحتاً اعتراض خود را بیان کرده. به گزارش رویترز، خطرات حضور نظامی ایران در سوریه و حمایت این کشور از حزب الله لبنان از محورهای اصلی سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود. دوشنبه اسرائیل کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل احتمال داد همان گونه که روسیه توانسته با دمشق درباره استقرار بلند مدت پایگاه‌های نظامی خود در سوریه به توافق برسد، ایران نیز در پی توافق مشابهی است. تهران و دمشق هنوز به این ادعا واکنش نشان ندادند. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مسکو به تل اویو وعده داده ایران را در سوریه مهار خواهد کرد و اجازه نخواهد داد ایران و حزب الله از خاک سوریه اسرائیل را تهدید کنند. از جمله ایدیوت اخرونوت به نقل از یک مقام روس که هویتش فاش نشده نوشت، مسکو از نگرانی های تل اویو آگاه است و برها تاکید کرده. چنانچه ایران و حزب الله هدف خارج از اهدافشان در حمایت از بشار اسد در سوریه داشته باشند، تحرکاتشان را محدود خواهد کرد. بر پایه این گزارش، مسکو در پی آخرین حمله اسرائیل علیه تأسیسات در سوریه به ایران و حزب الله هشدار داد از مقابله به مثل خودداری و بر اهداف مهمتر در سوریه تمرکز کنند. این در حال است که بنا به گزارش‌های پیشین رسانه‌های روسی و اسرائیلی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی دیدار 3 هفته پیش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت در رابطه با نگرانی‌های تل اویو درباره حضور ایران در سوریه کاری نمی‌تواند انجام دهد، که ظاهراً این موضع باعث عصبانیت نتانیاهو شد. متعاقباً کرملین و نخست وزیر اسرائیل این گزارش‌ها را تکذیب کردند. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید توان روسیه در مهار ایران بزرگ نمایی شده.
Конечно, будет упоминаться и нам будет предлагаться сыграть, ну, но это ни о чём не говорит, что просто не нужно.
بیشک طی مذاکرات این درخواست مطرح می شود، اما توان روسیه محدود است. چنانچه ایران احساس کند روسیه منافع راهبردیش را نادیده می گیرد، مناسبات مسکو تهران با چالش روبرو خواهد شد. روسیه به حضور ایران در سوریه علاقه ندارد و منافعش ایجاب می‌کند که با ایران به همان اندازه رابطه داشته باشد که با اسرائیل و عربستان دارد. اما روسیه و ایران نه تنها در سوریه بلکه در عراق، افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز منافع مشترک دارند و تخریب روابط با ایران می‌تواند برای این منافع تهدید باشد. اوضاع متغیر است، اما در این مقطع هیچ یک از طرفین مذاکره با روسیه مشوقی نداده که کرملین را وادارد موضع خود پیرامون ایران را تغییر دهد. انتظارهایی که کشورهای منطقه برای مهار کردن ایران از روسیه دارند ساده لوحانه است.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسدند و در حالی که عملیات نظامی خود را از طریق ستاد مشترک در بغداد هماهنگ می‌کنند، در آستانه پایتخت قزاقستان به همراه ترکیه مبتکر مذاکرات هستند که ششمین دوران چهارشنبه آغاز خواهد شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و مسابقات والیبال جام قهرمانان قاره ها از امروز سه‌شنبه در ژاپن آغاز و به مدت 6 روز ادامه خواهد یافت. ایران از جمله 6 تیم برتر شرکت کننده در این مسابقات است. از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی والیبال ایران مسابقات جام قهرمانان قاره ها را با 1 پیروزی دلچسب برابر ایتالیا آغاز کرد. 7th دوره پیکارهای والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان که پیش از این جام بین قاره‌ای نام داشت، از بامداد روز سه‌شنبه امروز در شهر ناگویای ژاپن آغاز شد که در 2th مسابقه والیبالیستای ملی پوش ایران در 1 ماراتن 5 گیمه با به نمایش گذاشتن 1 بازی قابل قبول 3-2 به پیروزی رسیدند. ایران ست اول را 25-19 برد، ست دوم را 23-25 واگذار کرد، در ست سوم 28-26 به برتری رسید و ست چهارم را 29-31 باخت و در نهایت در ست پنجم 15-11 پیروز شد. ایرانیان ورزش دوست ساکن ژاپن برای تشویق تیم ملی والیبال ایران خود را به ورزشگاه این شهر رساندند. مسابقات والیبال جام قهرمانان قاره ها با حضور 6 تیم ایران، ایتالیا، برزیل، آمریکا، فرانسه و ژاپن میزبان به صورت دوره‌ای انجام خواهد شد و تا روز 1 شنبه آینده ادامه خواهد داشت. روز سه‌شنبه همچنین قبل از مسابقه ایران ایتالیا، تیم‌های ملی والیبال برزیل و فرانسه رو در روی هم به میدان رفتند که در پایان زردپوشان برزیلی 3-0 حریف خود را شکست دادند. فدراسیون جهانی والیبال برای انگیزه بیشتر برای بازیکنان تیم‌های قهرمان قاره‌ها مبلغ 635,000 دلار برای این مسابقات جایزه نقدی در نظر گرفته که سهم قهرمان 250,000 دلار است. نایب قهرمان 125 و تیم سوم 100,000 دلار نصیبشان خواهد شد و به تیم‌های چهارم تا ششم هم به ترتیب 70, 50 و 40,000 دلار تعلق خواهد گرفت. طبق برنامه تیم ملی والیبال ایران بعد از پیروزی امروز برابر ایتالیا فردا چهارشنبه دومین دیدار خود را مقابل تیم ملی آمریکا برگزار می‌کند که برای هواداران هر دو تیم جذابیت‌های یک نبرد ورزشی با چاشنی سیاست را خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و مجله هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری، پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. عزیزان، قبل از اینکه شما را ترک کنم اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه به آگاهیتون برسونم. 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست.
جامعه.
سلام، فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. همه ما این جمله را شنیده ایم: مهریه را کی داده و کی گرفته. این را میگوییم، اما آیا از تعداد کسانی که بابت همین مهریه‌ای که کی داده و کی گرفته در زندان هستند خبر داریم؟ نزدیک به 2500 زندانی مهریه در زندان‌های ایران به سر می‌برند، آمار رسمی که چند پیش مدیر ستاد دیه اعلام کرد. چه می‌شود که کار به اینجا می‌کشد؟ مسئله‌ای که مهریه در جامعه ایرانی درست کرده، آیا یک مقصر دارد؟ زنان، مردان، قانون یا فرهنگ؟ این هفته در مجله جامعه سری زدیم به دادگاه خانواده. زنان و مردان بسیاری، جوان و پیر، تازه ازدواج کرده و کهنه‌کار، همه در راهروهای دادگاه خانواده در یک موضوع شریکند. همه از شریک زندگی خود شاکی‌اند. از مردان شروع می‌کنیم. درباره زنانی که با استفاده از حق قانونی خود شوهرشان را به دلیل نپرداختن مهریه راهی زندان می‌کنند، چه فکر می‌کنید؟
اون خانومی که الان این طرف این رو توی زندان 100% تحقیق نکرده درست که ببینه این چه شخصیه که مثلا حداقل میشه گفت 10% حق قانونیش به اون آقا داد که راجبش خودش حتی تحقیق نشده. دیگه اون هم که حالا یه توی زندان هم دیگه خدا بهش کمک کنه. آدم یه موقع به خاطر بدهکاری میره توی زندان، یه موقع به خاطر زندگی مشترک، بعد طرف آدم خوبی نیستش.
این مرد جوان خودش تازه از همسرش جدا شده. توافقی؟
ما توافقی جدا شدیم، مهریه هم ندادیم، همه چیز اونم اوکی بود، یعنی مشکل مالی و اینا اصلا نداشتیم. فقط چیزی که بود تفاهم نداشتیم با 10 سال هم تازه با هم دوست بود، 10 سال هم زمان خورد ولی نتونستیم انجام بدیم.
و دیگری که مقصر را خود مردان میداند و بس.
من اگه به عنوان یه مرد افتادم تو این داستان، رفتم تو زندان، مقصر اصلیش خودمم. نمیتونم بگم چرا مهریه بالایی. خب من تصمیم گرفتم، یه جا به عنوان یه مرد تصمیم گرفتم دیگه که آقا من این مهریه را، این خانوم را در قبال مهریه قبول کردم، با این باشم. حالا دیگه پای تصمیم مدرسه شده تا آخر عمرم تو زندان دارم. نه تعهداتش رو باید بدم، اگه نمیتونم نباید برم سمتش دیگه. اصلا نمیشه این ریشه‌ای باید درست بشه.
ماده 1080 قانون حمایت از خانواده تعیین مهریه را منوط به ترازی طرفین دانسته و ماده 1082 میگوید به مجرد عقد زن مالک مهریه است و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. اما کسانی از فعالان حقوق زنان مهریه را به معامله تعبیر کردند و خواستار حذف آن هستند. حذف مهریه و برابری در قوانین مدنی و خانواده. با این حال این آقا میگوید مهریه حذف شدنی نیست.
قانونیه که نمیشه برش داره. برای اینکه به خاطر اینکه هیچ پشتوانه‌ای برای اون خانم تو مملکت فرهنگ ما دیگه نیست. یه خانم مطلقه با یه دختر از نظر من که مردم و تطالان تحت یه موردم طلاق داشتم خیلی فرق می‌کنه. به چشت عوض میشه. من الان دو تا خانم تا حالا طلاق دادم. همین الان اگه کیس ازدواج رو هر کی دست بذارم شرایطش رو داشته باشم، رو این موضوع من زیاد برد نیستم. ولی راجع به یه خانم اینجوری نیست. یه خانم همین که عقد نامزدی که من خودم اونم مرد الان متاسفانه، همین که بگه نامزدی یه جوری دیگه نمیشه، تا چه برسه به اینکه مطلقه. خب پس از بیس ما مشکل فرهنگی داریم. از بیس خب به خاطر این نمیتونیم بگیم که الان مهریه یه چیز اشتباهیه. با توجه به شرایطی که یه آجر کج گذاشته شده، مهریه هم حتما تو فرهنگ ما باید باشه. نمیشه بگیم برشته. مگه اینکه اون آجره رو یکی پیدا شده و نمیدونه چه جوری میتونه درستش کنه، صافش کنه؟
همه مردان همینطور فکر نمی کنند. بعضی می گویند زنان اگر مهریه می خواهند، دیگر چطور ممکن است که حقوق برابر هم بخواهند؟
آنه من 1400-500 سال پیش اگر هم مهریه باشه، باید با زنان هم بسن 1300 سال پیش برخورد بشن. از هم شما هم اینجا بشه، هم تو خونه برمشسته باشه. خبت قوانین اون سال رو میان اجرا می کنن، با اون شما باید مثل قدیم باشه. خبت خانم ها همه جور امکانات می دن و بعد هزار تا مزایا دارن نسبت به آقایون که دیگه نباید این چیزایی بشه. خصوصا تمام کشورهای دنیا بعد از ازدواج همه چیز 50-50 تقسیم شه. یه قانون محکم هم باشه که اگر کسی دست رازی کرد به سمت مقابل بشه ازش شکایت کرد و غرامتی گرفت. مهریه نیست بسیار بود.
در دادگاه خانواده مردانی هستند که مهریه همسران خود را قسط بندی کرده و پرداختند.
من هرشار اصلا دیگه جدا شد و من قبول کردم که مهریه را پرداخت. اون هم ماهانه یه زکیه. بسته به نوع آگاهی مردها و همچنین زنها از حقوق خودشون. من وقتی ازدواج میکنم با آگاهی انتخاب بکنم و با آگاهی نسبت به شرایطی که ضمن عقد هست و حالی قرار داده و قرار میبندم با یه شخصی که این تعهدات رو نسبت به شما داشته باشم، شما هم قرار میبندیم که یه تعهداتی نسبت به من داشته باشه. این موضوع یه ذره کلیه، یعنی ریشش برمیگرده به خانواده، ریشش برمیگرده به مدرسه، جامعه.
با این حال نگاه زنان، دست کم زنانی که در دادگاه‌های خانواده از این دفتر به آن دفتر می‌روند و در راهروهای بی‌پایان دنبال حقوق خود می‌گردند، چیز دیگری است. این زنانی که در برابر در دادگاه ایستاده‌اند، درباره همین موضوع حرف می‌زنند.
که دلایلش اینه که مثلا کسی که خود توافق جدا شه، اون آقا قبول نمی‌کنه. این خانمم تنها راهش توی مملکت اینه که مهرشو بذاره اجرا از این طریق به مرد فشار بیاره.
بعدم زندگی وقتی آزم به آخرش که میرسه پای لج و لج بازی میفته، این یه چیز بگی اون یه چیز بگی، رو دشمنی میشه. نگه من خیلی از خواهد اصلا بکنی فشار بیاری میگه بس مهریه رو بزن پدرش در بیان بلا بکنن برو تا اصلا تلاش شلام بشه. یه سری هم که مهریه نباشه اصلا مرده زمونه شده که مهریه هم نبود همچون تلاش شدن
و حتی یکی دیگر جوان‌تر رو بگیرن. مثلا خب خصوصا سنم حالا یه مو یا شوفی یا مردم یا مهریت رو داشتن، مهریت رو میدن حالا او اینقدر بیشتر التماس میکنن 18 ساله نیستن. خب خیلی راحت میدن بزن بیرون
رو میرفتن یه بقیه هم در میرون. ولی واقعا مردی که توافقی نیاد و اون خانم بخواد جداشه، تنها راهش اینه که اون خانم اگه مرد دسته به زن نداشته باشه، معتاد نباشه، زنه چجوری میخواد فشار بیاره؟ مجبوره بره مهرشو بذاره دیگه. اون مردم حالا مثلا بیاد بگه باشه مهرتو بکن نصف یا ببخش من جداشم.
زنان اغلب تجربه های خود را ملاک قرار می دهند. زنان حاضر در دادگاه خانواده ظاهراً مهریه را راهی برای جبران آسیب هایی که در ازدواج ناموفق خود دیدند می دانند. آنها از خلأ های قانونی و مفاد عقدنامه می گویند.
زن توی این جامعه خیلی ضرر می کنه، خیلی ضرر. از حداقل یه چیزی اگه داشته باشه اون ضرر اینقدر اندازه نوک سوزن، حالا کاری ضروریش ندارم، ولی نوک سوزن این ضرر رو جبران میکنه واسه من. باز من پدرم از لحاظ مالی حامی بوده. خب من دو تا خونه از خودم دارم، مبلغم هم بخشیدم به خاطر اینکه پدرم توی این رابطه خیلی داشت از لحاظ روحی، ولی اشتباه کردم که بخشیدم چون من الان طلاق گرفتم، اون شنبه میره ازدواج میکنه، اون واسهش مشکل به وجود نمیاد. من مهریم بخشم و اونی آدم تجربه دار میگم، من از 200 میلیون 30 میلیون گرفتم بابت مهریه، ولی ایشون درآمد دریافتی ماهیانش 15 میلیون. من احساسی در خود کردم بچه‌ای گرفتم، اون شنبه ازدواج میکنه، عشق دنیا رو میکنه، کیف دنیا رو میکنه، حداقل دریافتیش هم 15 میلیونه، خونه داره، وضعش هم خوبه.
این صدای زنی است که پس از 22 سال زندگی مشترک از ضرورت وجود مهریه برای زنان میگوید. زنانی که به نظر او در جامعه ایران ارزشی ندارند.
22 سال ازدواج کردم، یعنی همه چی مال خودم بود، خونه مال خودم، میرفتم کار میکردم، شوهرم تو خونه واسه خودش بیکار، دو روز میرفت سر کار، دو روز تو خونه بود، پدرم در حالت معتاد بود، دست به زن داشت. تو این جامعه نتونستم ثابت کنم، رفتم دادگاه گفتم معتاد، گفتن ثابت کن، گفتم شیشه میکشه، گفتن ثابت خودت اون چجوری ثابت میکنه وقتی پای تو کی اون شیشه تو جیبش بود. نتونستم چون کتک خوردم. رفتم دادگاه به من میگه که تو شاید خودزنی کرده باشی، یعنی تو جامعه ما زن به نظر هیچ ارزشی نداره. اگه این مهریه نباشه، اگه اون اولش فکر عشق و عاشقی باشن، همین دختر رو پسرایی که اولش چیز میکنن گول و نمیدونم اینجور چیزا چیز میکنن، به نظرم اصلا کار درستی نمیکنن. برای همین مهرمو میذارم اجرامو 100 میلیون و واقعا بعضیا حقشونه که باید حتما برن زندان. با یه مردایی باید اینجوری برخورد کنی.
بسیاری از فعالان حقوق زنان نابرابر بودن ساختار حقوقی و قوانین در ایران را یکی از عوامل مهم وضعیت حال حاضر دادگاه‌های خانواده دانستند. وضعیتی که این مرد جوان میگوید ناندانی خوبی برای گروهی به وجود آورده.
الان چون این چقدر میلیونی درست شده اینجا، همه این دفاتر ازدواج طلاق، جای دیگه هم چیزی وجود داره اصلا تو کشور ما؟ این همه دفتر دستک فقط برای ازدواج طلاق. شما هم به ثبت اینا نگاه کنید، تعداد طلاقشون از عروسیاشون بیشتر درآمدشون طلاقه. خب اینا من از این مجموعه یا از سیستم انتظار درست شدن ندارم. باید خودم با توجه به شرایط وقف بدم، شرایط وقتی که اشتباه مسمومه به شعور خودم اکتفا میکنم دیگه.
با این همه هستند زوجهایی هم که زندگی خود را با کاشت نهالهای کوچک زیبا به عنوان مهر آغاز می کنند. اقدامی که زیباست، البته تأثیری بر تغییر قوانین تبعیض آمیز خانواده در ایران ندارد.